عزیزان برای ما پیامک دادن. البته در مورد دختر 6 سالشون هست، ولی خواهش میکنم به احترامشون پاسخ بفرمایید. همینجا میتونید در واقع یک بحث آموزشی هم باشه. نشن که دختر 6 ساله دارم، 2 سال میشه، گاهی وقتا بدنش میلرزه، جیغ میکشه، خودشو به ما میچسبونه، بعد کم کم بیحال میشه. این شرایط ما رو به ذهن و به چه عللی میبره آی دکتر؟
خب این هیستوری که میدم خیلی به مسائل سایکولوژیک مربوط میشه، ولی حتما در این افراد هم باید مسائل ارگانیک برین در نظر گرفته بشه. با این شرح حالی که من میشنوم که جیغ میکشه، احساس ترس داره، شاید بهش یک اورای قبل از سیجر هست، نمیدونه بلی. شاید یک اورایی پیدا میکنه، یک هالوسینیشن قبل از سیجر هست، اون رو هم نمیدونیم. هیچ هیستوری هم از داروی آیا برای مثلا میگم بیش فعالی مصرف میکند یا نمیکند، اون رو هم نمیدونیم. ولی معمولا در این افراد هم حتما بیماری های ارگانیک برین رو باید در نظر بگیریم، و در صورتی که رولاو شد حالا میشه از کانسالت یک روان پزشک هم بهره برد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس این شنونده عزیزمونم حتما به پزشک مراجعه کنن برای دخترشون و بتونن نتیجه لازم رو بگیرن. آقای دکتر هجتی، آخرین سوالی که از حضور شما میخوام بپرسم در خصوص TIA هست. بله. چه زمانی ما باید ذهنمون به سمت TIA بره؟ با توجه به اینکه الان به میره و مسائل این چنینی، شاید بیمارم خیلی مراجعه نکنم و شاید این یک پیش زلزله‌ای باشه براشون.
دقیقاً متاسفانه ما با کم تحرکی که در جامعه شاهد هستیم، سن بروز TIA به سن جوان ها هم کشیده شده. بخاطر اینکه ریسک فاکتورهای متعدد مثل افزایش مصرف چربی، چاقی، بی‌تحرکی و فشار خون بالا رو داریم میبینیم. وقتی که فرد دچار علائمی میشه که بعد از چند دقیقه بدون به جا گذاشتن سکل خوب میشه، مثل دکنت زبان، مثل تاری دید، مثل کاهش سطح هوشیاری، علائم فوکال مثل همیپارزی، همیپلژی که خود به خود خوب میشه، باید فکر این رو بکنیم که یک زایعه فیکس ممکنه در مغز وجود داشته باشه، مثل زایعات آتروسکلروتیک، که در یک زمینی هایپرلیپیدمیک مثلا فرد رو دچار یک سری علائم میکنه و بهبود پیدا میکنه. بنابراین اگه بیماری با این علائم مراجعه کرد و الان علامتی نداره، ممکنه در بررسی های ایمیجینگ یا تصویر برداری مثل انواع خاصی از امارای زایات فیکس رو بتونیم دیتکت کنیم. بنابراین توصیه میشه حتما به پزشک مراجعه کنن، علائم و شرح حال کامل رو بدن. اگه زایعی وجود داره، ریسک فاکتورهای زمینه ای مثل هایپرلیپیدمی یا هایپرتنشن رو میشه تا حد زیادی کنترل کرد.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر هجرتی، خیلی موضوع خوبی بود که با هم گفتگو کردیم و از دانش خودتون و تجربیات خودتون ما رو بهره مند کردین. سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما، شب همگی خوش، خدا نگهدار.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سقوط یا فالینگ داون از اون موضوعاتی هست که شاید در بین مردم و افراد جامعه کنارش راحت رد میشن، ولی هم با توضیحات جناب دکتر هجتی متوجه شدیم و دوستان عزیز هم حتما نسبت بهش آگاهی داشتن که خیلی علل مختلف از جمله علل خطرناکی میتونه در بحث سقوط مطرح باشه، که باید این آموزش ها رو حتما برای بیماران در نظر بگیریم و افراد سالم جامعه رو نسبت به اونها آگاه بکنیم که اگر خطراتی یا مسائلی چه این اتفاق میفته حتما مراجعه بکنن به پزشک و اون اقدامات رو انجام بدن. و خب پازل دانشیمون رو هم با توضیحات آقای دکتر هجتی کامل تر کردیم. ممنونم از همراهی دوستان عزیز و سپاسگزارم ازتون. دعوت میکنم با شیفت خاطرات همراه بشید.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش. بنده دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. یکی از بهترین خاطراتی که من در دوران حرفه‌ای خودم دارم، مربوط میشه به ابتدای همه‌گیری کووید 19. خب دوران کووید 19 پر از خاطرات تلخ و شیرین برای کادر درمان هست. من تا این خاطره هم به خدمتتون عرض بکنم، یک خاطره خیلی خوب، یک تجربه خیلی نوین برای همه ما بود. در ابتدای همه‌گیری خب یک غافلگیری برای کادر درمان پیش اومد. به صورت ناگهانی ما با یک موج افزاینده بیماری کشنده به نام کووید 19 روبرو بودیم. یکی از نگرانی‌های ما ابتلای مکرر کادر درمان به کووید 19 بود و ما هر روز با کمبود نیروهای درمانی به خاطر ابتلای همکارمون مواجه بودیم. در همون روزهای اول یک تماسی من داشتم از جانب یکی از ترنهای دانشگاه پزشکی شهید بهشتی که به همراه یک سری از دوستانشون ابراز آمادگی کردن برای خدمت داوطلبانه در اورژانس کرونا بیمارستان شهدای تجریش. چیزی نزدیک به 15 نفر از اینترن‌های سال آخر دوران پزشکی عمومی به تیم درمان کووید 19 در بیمارستان شهدای تجریش ملحق شدند. به صورت کاملا داوطلبانه بدون هیچ چش داشتی مراقبت از بیماران رو بر عهده گرفتن. یک جان تازه‌ای به کالبد تیم درمان دمیدن با این کارشون. یک فرصت خیلی خوبی برای ریکاوری و از تن در کردن خستگی این دوران به پزشکان و پرستاران دادن. یک خدمت دیگه هم که نزدیکان کردن، یک تیم پیگیری تلفنی برای بیماران مبتلا به کووید 19 تشکیل دادن، طوری که در اون موج اول، در اون 3 ماه اول دوران بیماری، هر بیماری که از اورژانس یا بخش‌های کووید 19 بیمارستان ما مرخص می‌شد، این عزیزان تا زمانی که از بهبودی کامل و اتمام دوران نقاهت این عزیزان اطمینان حاصل می‌کردند، به پیگیری روزانه و لحظه به لحظه تلفنی بیماران دردمند ادامه می‌دادند. اگه کوچکترین شکی داشتن که این بیمار ممکنه دچار برگشت علائم یا علامت جدیدی شده باشه، بیمار رو راهنمایی می‌کردند. گاهی هم منجر به مراجعه مجدد بیمار به بیمارستان می‌شد. توسط تیم متخصصین درمان کووید 19 بیمار مجدداً ویزیت می‌شد و اقدام لازم انجام می‌گرفت. و برای این تجربه که من خدمتتون عرض کردم، یکی از بهترین خاطرات من از این دوران بود، در کنار خاطرات خوب و بد دیگه‌ای که از این دوران داشتیم. برای من خیلی امیدوارم که با همت زیادی که کادر درمان از خودشون در این بیش از یک سال از شروع بیماری کووید 19 نشون دادن، انشاءالله ما بتونیم با کمک و همراهی بیش از پیش مردم عزیزمون در رعایت پروتکل‌ها بتونیم هر چه زودتر به کنترل این بیماری دست پیدا بکنیم و دوران همراه با سلامت کامل رو در جامعه و در کشور عزیزمون داشته باشیم. خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.
Barba مرگ فایده نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون سپهر دانش همراه هستید. ترکیه برنامه امشب ما با جناب دکتر سید مسعود سیدیان، بله، متخصص بیماری های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هست. پرسشی که طرح کردن در خصوص یک خانم 58 ساله است که سابقه 20 سال دیابت دارن و با شکایت سردرد و تپش قلب ناگهانی که در ساعات مختلف شبانه روز ایجاد میشه و هر بار 1 تا 2 ساعت طول میکشه مراجعه نمیدن. بررسی براشون آغاز میشه، معاینه قلب و عروق نرمال هست، فشار خون بیمار هنگام مراجعه 145 روی 90 میلیمتر جیوه هست، نبض قلب بیمار نرمال هست و در اکوکاردیوگرافی که براشون انجام میشه ضخامت عضله بطن چپ حد اکثر نرمال گزارش میشه، هولتر فشار خون 48 سطح براشون انجام میشه که نشون دهنده حملات فشار خون بالا حدود 190 روی 100 میلیمتر جیوه در زمان سردردهای بیمار هست. با توجه به تپش قلبی که داشتن براشون هولتر نوار قلب انجام میشه که در زمان سردرد مشاهده میشه که ریتم قلب به صورت سینوسی با حدود ریت 140 تا در دقیقه هست. بررسی‌های انجام شده از نظر علل ثانویه فشار خون منفی هست و پرسش این هست که به نظر شما کدام دارو در کنترل حملات فشار خون مؤثرتر هست؟ گزینه‌ها رو تقدیم میکنم. گزینه 1 داروی بیزوپرولول، گزینه 2 آملودیپین، گزینه 3 استفاده از متیلدوپا و گزینه 4 هم لوزارتان. نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. خب فرصتمون تا زمانی که پاسخ کیس رو داشته باشیم کوتاه هست و دقایق دیگر انشاءالله پاسخ کیس رو تقدیمتون خواهیم کرد. سری به پیامک‌ها بزنیم و ببینیم انتخاب دوستان چگونه است. جناب جهانپور متشکرم از همه شما. استفاده از لوزارتان رو توصیه کرد. جناب دکتر سعید یوسفی همکار پزشکمون هستن، ممنونم از شما. نوشتن با توجه به دیابت انتخاب اول ما استفاده از ACE inhibitor ها و یا ARB ها هست و با توجه به این توضیحات انتخابشون گزینه 4 هست. متشکرم از شما. جناب اعتزادی از اصفهان، ممنونم از شما. نظر متفاوتی نسبت به سایر دوستان دارن، انتخابشون گزینه 3 هست، متیل دوپا. آقای خانم عباس‌زاده 0516-613 گزینه 1، 0933-651 ممنونم از شما. لوزارتان گزینه 4 رو انتخاب کردن. ۱۲۱۴۲ گزینه ۲، از لرستان جناب آقای سامان، متشکرم از شما. گزینه 4 لوزارتان رو انتخاب کردم. جناب آقای سلیمانی، متشکرم از شما. بیزو پرولال گزینه 1. صف 912-145 گزینه 4. استفاده از داروی بیزوپرولول انتخاب 0912-597. خب متشکرم از دوستان عزیز و سپاسگزارم از اینکه نظرات خودتون رو در مورد کیس برنامه با ما در میون گذاشتید. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر سید مسعود سیدیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و طراح کیس برنامه امشب. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، پرسشی که طرح کردید، دوستان عزیز ما خیلی چالش‌های جدی داشتند، گرچه به نظر می‌رسید شاید با توجه به اطلاعاتی که در کیس هست بتونن به راحتی به پاسخ بدن. همه گزینه‌ها تقریبا تا انتهای برنامه انتخاب شده بود و دوستان برای گزینه خاصی تمرکز نکرده بودن، اما بشنویم پاسخ شما رو و ببینیم در این کیس چه ظرافت‌هایی بوده که از اون یه مقداری غفلت شده.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال ما چون فشار خون یه چیز شایعه، تقریبا تو میانسالی ما میگیم حدود 50% مردم وقتی میرسیم به 70-80 سال یه 70-80% آدم‌ها فشار خونی هم. چون خیلی شایعه، چیزای ریزش هم باید ما بدونیم. معمولا ما در خود سوالاتی که برای دستیارامون میدیم، حالا ممکنه چیزای ریز از مسائل ناشایع رو مطرح نکنیم، ولی چیزای ریز از مسائل شایع رو معمولا مطرح میکنیم، چون این رو باید واقعا بدونن و در منیجمنت درمان بیماران خیلی به دردشون میخوره. یه کسی که مطرح شد، حالا ممکنه به طور مستقیم در یک جای کتاب واقعا پاسخش نباشه، ولی هر حال اگر که کسی کتاب رو خوب میخونده باشه، خب خیلی راحت میتونه پاسخ بده. همونجور که گفته بودیم خانم یه 58 ساله، خب یه سابقه 20 ساله دیابت داره. دیابت به هر حال یک سری عوارضی ممکنه ایجاد بکنه، یکی از عوارض اون ممکنه نوروپاتی هایی باشه که بتونه ایجاد کنه. به هر حال منظورمون از این مدت طولانی دیابت این بود که احتمالاً این بیمار ممکنه نوروپاتی پیدا کنه، اگرچه حالا ممکنه دیابت نفروپاتی هم پیدا بکنه. ولی به هر حال اگر می‌خواد نفروپاتی پیدا بکنه، ما در انتهای سال گفته بودیم که علل ثانوی رد شده، یعنی علت فشار خون بیمار مشکلات کلیویش نبوده. از نظر شرح حال یک حالتی بود مثل فشار خونای حمله‌ای که در مثلا کروموسایتوما خیلی به طور تیپیک بعضی وقتا دیده میشه. البته جایی دیگه هم کالکولامیلیز هست که واقعا مثل فو میشن، مثلا میگن در افراد چاق هم وقتی فشار خون ایجاد میشه مکانیزمش این مقداری افزایش کالکولامیلیزه، ولی بعدم چون علل ثانوی رد شده خب اون مطرح نیست. در زمان مراجعه هم که بیمار معاینه شده بود هیچ علامتی از به اصطلاح گرفتاری اندورگان ها نداشت، معلوم بود که فشار خونیه که خیلی طولانی نبوده، حتی هیپرتروفی بطنی هم خب به طور مشخص نداشت، اگرچه به هر حال وخامت عضله بطن در حد اکثر نرمال بود. خیلی وقتا ما هیپرتروفی رو در نوار قلب نمیبینیم، ولی در ایکو معمولا دیده میشه و فشار خونهای خفیف رو گاهی ما با ایکو تشخیص میدیم، ولی چون نوار قلب کاملا نرماله و واقعا مشخص نمیشه. به هر حال چون مریض یک شرحان همدنی میداد که در طی روز به صورت متناوب ساعت مشخصی هم نبود، دچار حملات سردرد و تپش قلب میشد، لازم بود که از نظر فشار خون بررسی بشه. خب به هر حال هم هولتر فشار خون شده بود که میدیدن با توجه به هولتر در همون زمانی که بیمار علامت داشت خب یک کریزای فشاری پیدا میکرد و در همون زمان ضربان قلبش هم بالا میرفت. این نشون میداد که سیستم سمپاتیک یک اختلالی داره که در اون هنگام دچار یک حالت اوور اکتیویتی میشه. به طور کلی ما یه رسپتورهایی داریم در خود کاروتیدها که معمولا این رسپتورها میتونن فشار خون رو تنظیم بکنن در ساعات مختلف شبانه روز متناسب با فعالیت های مختلف یا استرس هایی که به ما وارد میشه و از تغییرات شدید فشار خون جلوگیری بکنن. در افرادی که دچار نوروپاتی بشن در این سیستم اتونوم، مخصوصا دیابتیک هایی که طول کشیده باشن، ممکنه دیگه این سیستم برهم بخوره و بنابراین سیستم اتونوم که معیوب بشه در واقع این حملات فشار خون ممکنه به صورت متناوب ایجاد میشه به عنوان لیبایل هایپرتنشن یا فشار خون متغیر، که فشار خونایی که خیلی وقتا واقعا کنترلش هم خیلی سخته علی رغم اینکه ما دارو میدیم. منظور که بیشتر اون بود و تمام شواهدی هم که بود به اون میخورد. خب بعد نظر درمانی اون چیزی که ذکر کردیم، خب یک کسی ممکنه فکر کنه حالا کاتکولامینی زیاده بتا بلوکر بدیم گزینه اول رو انتخاب کنه، در حالی که این هدف سوال نبود و اصلا جواب ما نبود. یا فرض کنه که مثلا ممکنه افتر لود بالا بره و اسپاسم عروقی ایجاد کنه، خب کلسیم بلوکر بتونه کمک کنه مثلا گزینه دوم رو بزنه، یا اینکه بگه خب مریضشون دیابتیک بهترین درمان فشار خون در بیماران دیابتیک مثلا اس اینهیبیتور یا ای آر بی هستن که وزارتان رو انتخاب بکنه. ولی به طور مشخص در کتاب گفته مثیلوپا اگرچه دارویه که امروزه جز داروهای اولیه درمانی فشار خون نیست و ما در موارد معدودی مثلا در زنان حامله، حالا در قدیم البته، حالا که در زنان حامله داروهای دیگه هم خیلی دیگه آزاد شده مصرفشون، ولی در قدیم مصرف میشده و خیلی وقت مصرف نمیکردیم، ولی در این کیس در کسانی که فشار خونهای متغیر اینجوری دارن و واقعا اختلال سیستم اتونوم مورد نظر ما باشه، مثیلوپا درمان ارجعی و میتونه در کنترل فشار خون بیماران خیلی کمک کنه. بنابراین گزینه سه بود. حالا نمیدونم چند درصد از خلاصه دوستان ما گزینه سه رو انتخاب کردن،
کمتر انتخاب کرده بودن آقای دکتر سیدیان. و
به خاطر اینکه این دارو خب دیگه میگم خیلی مصرف نمیشه و اینم تو یه جایی کتاب هم نوشته نیست، ولی حتی در هاریسا هم هست، یعنی ما دانشجوهای پزشکی هم حتی این رو تدریس میکنن. آره دیگه در همکارای دستیارمون که دیگه به طب دستیارهای داخلی و دستیارهای قلب دیگه در اولویت باید بدونن این مسئله، ولی چون داروییه که کم مصرف میشه و خیلی خلاصه از فوایدش گفته نشده و موارد مصرفش محدوده، به همین خاطر شاید انتخاب نبوده، ولی از نظر پاسخ مورد نظر ما گزینه سه بود.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر سیدیان. آقای دکتر اگر امکانش هست من پرسشی در این زمینه میخوام از شما بپرسم. خیلی پرسش زیبایی بود، به خصوص با توجه به انتخاب دارویی که داشت و نوع نگاهی که در طرح کیس داشتید. آقای دکتر اگر همین کیس یک سابقه دیابت 20 ساله نداشتن، اینو بحث نوروپاتی بره کنار، و چه عللی در واقع میتونه برای این بیمار مطرح باشه که باید بهش دقت بشه؟
معمولاً اگر که
یعنی یه بیماری آقای دکتر اسخای میکنم با همین شکایت سردرد، تپش قلب ناگهانی و موضوعات این چنینی بیاد.
بله معمولاً اگر اینجور باشه خب بیشتر ما به طرف مسائلی میریم که کاتکولامینریلیز زیادی باشه.
بله
و بیشتر معمولاً فئوکروموسایتوما مطرحه و در جهت تشخیص اون ممکنه جلو بریم. البته موارد دیگه هم هست که کاتکولامین زیاده ولی حملات حمله ایش کمتره، مثلا همونجور که عرض کردم در استیپ آپنا یا در شاقی مکانیزم افزایش فشار خون باز افزایش کاتکولامینه، ولی اونا معمولا به صورت حمله ای نیستن، اگرچه در فیو هم ما خیلی وقتا حمله ای نیستن، ولی وقتی حمله ای باشه و در یه زمان خاصی فشار خون بالا بره و همراه با افزایش ضربان قلب باشه، بیشترین چیزی که مد نظر قرار میگیره خب طبعا فیوکروموسایتوما خواهد بود.
بسیاری. خیلی متشکرم آقای دکتر. پس این پرسش میتونست خیلی سخت‌ترم طرح بشه، در واقع فیما هم قاطیش بشه، یه روش تشخیصی و درمانی با هم در گزینه های مطرح میشه، دیگه واقعا پرسش خیلی مشکل تر میشه.
نه دیگه خب فهمودین که در حد دستیار سال اول باید ما اینو
کردیم که خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. امیدوارم که دوستان عزیزم در شب‌های دیگه بتونم به پرسش و اون نکاتی که اساتید مطرح میکنن عنایت بیشتری داشته باشن، ان به خوبی بتونم پاسخ بدم. ممنونم آقای دکتر سیدی از وقتی که گذاشتید و از این پرسش زیبا که طرح کردید. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. خداحافظ
شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شب بخیر. خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز و سپاسگزارم از اینکه با برنامه خودتون همراه هستید. دوستان عزیز تشکر کردن از آقای دکتر سیدی بابت تحریکیسشون 0912-105 از جمله این دوستان بودن. باز هم تشکر میکنم، خیلی پرسش زیبایی بود و میدم که دوستان چالش داشتن و انشالله که اون توضیحات های دکتر سیدی هم تونسته باشه، سیدیان از خواهیم پر توضیحات های دکتر سیدیان تونسته باشه بر اون دانش ما در این زمینه افزون کنیم. متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم یک نکته آموزشی رو بشنم.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان پرهیخته برنامه وزین سپهر دانش. یکی از سوالهای همیشه مطرح اینه که آکنه رو چه عواملی تشدید میکنه، چه چیزایی باعث میشه که فرد دچار آکنه بشه یا آکنه ای رو که داره تشدید بشه. آکنه یا جوش اصطلاحاً نوجوانی در اصل ناشی از تغییرات هورمونی هست که در سن بلوغ اتفاق میفته، افزایش سبوم در فولیکول های مو و تغذیه بهتر باکتری های کفلورای نرمال اونجا هستن و به دنبالش بسته شدن منافذ پوست و ایجاد آکنه. این میشه یک روند طبیعی که به صورت فیزیولوژیک در سن بلوغ میتونه اتفاق بیفته، در بعضی افراد شدیدتر، بعضی ها کمتر. مهمترین عواملی که در تشدید آکنه نقش دارن اول ژنتیکه و ژنتیک هم برمیگرده به این که میزان چسبندگی سلول های لایه شاخی پوست در حدی باشه که هرچی بیشتر باشه و اون منافذ فولیکول مو رو ببندن، خب آکنه بیشتر شدیدتر خواهد شد. دومین عاملی که میتونه آکنه رو تشدید کنه استرس‌های روحی روانیه، اصطلاحاً هرس و جوش منشأ شاید همین باشه. سومین عامل تشدید به اصطلاح آکنه غذاهای پرکالری